ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می‌شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا میگوید زنان و دختران افغان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر همچنان در معرض خطر آزار و اذیت در افغانستان قرار دارند. در گزارش اخیر این اداره که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته شده که در سال 2023 میلادی افغان‌ها حدود 118 هزار درخواست پناهندگی را در کشورهای اتحادیه اروپا دادند که نسبت به سال گذشته 12% کاهش را نشان می‌دهد و بیش از 1/5 همه متقاضیان پناهندگی زنان و دختران افغان بودند. بر اساس این گزارش، جرمنی همچنان کشور مقصد اصلی پناهجویان افغان باقی مانده و میزان پذیرفته شدن افغان‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا 55% بود و این معنا که به حدود نصف متقاضیان پناهندگی داده شده است. امروز مسابقات دور هشتم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت 2024 آغاز می شود. در اولین دیدار تیم های ایالات متحده آمریکا و افریقای جنوبی به مسافه هم خواهند رفت. بازی دوم بین تیم های وست اندیز و انگلستان صورت خواهد گرفت. انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مقابل هند به میدان برود. افغانستان در سه بازی اول مرحله گروهی پیروز شد. در آخرین بازی روز سه‌شنبه از وست اندیز تیم کشور میزبان شکست خورد، اما این شکست تأثیر بر صعود افغانستان نداشت. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز سه‌شنبه مارک روته صدر اعظم هلند را رئیس یک نامزد بسیار قوی برای جایگزینی خود توصیف کرد. مدت کار استولتنبرگ در اول اکتبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. پیمان ناتو تصامیم خود را به اجماع اتخاذ می‌کند. بنابراین هر نامزد به حمایت همه 32 کشور همپیمان نیاز دارد. تا کنون تنها رومانیا که کلاوس یوهانس رئیس جمهور آن نیز برای این پست رقابت می‌کند، با نامزدی روته مخالفت کرده است. اداره امنیت داخلی جرمنی میگوید پس از ضربه‌ای که به ادارات استخباراتی روسیه با اخراج حدود 600 دیپلمات روسی توسط کشورهای اروپا وارد شده، مسکو به طور فزاینده با باجگیری و انگیزه های مالی برای استخدام شهروندان جرمنی برای جاسوسی و روسیه روی آورده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی جرمنی BFV اعلام کرده که ادارات استخباراتی روسیه با وجود تلاش‌های غرب برای محدود کردن عملیات آنها از آغاز تهاجم مسکو بر اوکراین تاکنون هزینه‌های زیادی را برای جذب عوامل یا ایجنت‌ها در جرمنی مصرف کرده است. توماس هالدن وانگ رئیس این اداره روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که روسیه به شدت تلاش می‌کند تا کاهش تعداد مأموران استخباراتی روسی را در جرمنی جبران کند. به گفته اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی جرمنی، دو شهروند این کشور که در آگوست گذشته به دلیل جاسوسی برای روسیه به خیانت ملی متهم شدند، برای هر کدام آنها 400 هزار یورو پرداخته شده بود. و پلیس و خانواده خبرنگار خلیل آفریدی روز سه‌شنبه به بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که او از سوی مردان مسلح ناشناس در منطقه قبایلی خیبر در نزدیکی سرحدات افغانستان به ضرب گلوله کشته شده است. خلیل آفریدی برای تلویزیون پشتو زبان خیبر کار می‌کرد. پلیس می‌گوید که افراد مسلح روپوش موتر حامل خلیل آفریدی و یک تن از دوستانش را حین برگشت از یک مکان تفریحی متوقف و به سوی آنها تیراندازی کردند. یک افسر پلیس به نام ساجد آفریدی به رادیو مشال گفت که خلیل آفریدی در محل جان باخت و دوستش مجروح شد. خانواده خلیل آفریدی میگوید او که از دو حمله سوی قصد قبلی جان سالم به در برد، در چند ماه گذشته تهدیدهای دریافت کرده بود. پایان اخبار. شورای حقوق بشر ملل متحد روی حمایت واقعی جامعه جهانی از زنان افغان تاکید کرد. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 56th نشست این شورا وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده است. تا تهیه این گزارش، حکومت طالبان در مورد این نشست ابراز نظر نکرده بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
56th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 18 جون دایر شد و بخش عمده ای از بحث ها در مورد زنان و دختران افغان و سیاست های خشن و تند حکومت طالبان علیه آنها بود. والکر تارک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنرانیش به این نشست در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به شدت ابراز نگرانی کرد.
من خشونت سیستماتیک جاری علیه زنان و دختران در افغانستان را به ویژه محرومیت از حقوق آموزش، اشتغال و کار و محدودیت آزادی رفت آمد آنها را محکوم می کنم. مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه ها خودسرانه دستگیر و زندانی می شوند، زیرا نظریات آنها نسبت به مقامات حاکم در افغانستان انتقادی تلقی می شود.
والکر تارک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت که نقض حقوق زنان و عدم رعایت مساوات و برابری دستاوردهای موجود را از بین برده مانع از انکشاف و توسعه می شود. او ابراز نگرانی کرد که تا سال 2030 میلادی زنان اکثریت فقیرترین مردم را تشکیل خواهند داد. ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان به این نشست ارائه کرد. ریچارد بنت در این گزارش خود تحت نام پدیده نظام نهادینه تبعیض، تفکیک، بی احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران وضعیت حقوق بشر را به بررسی گرفت. نادا ناشف معاون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این نشست گفت که حقوق در افغانستان به طور گسترده نقض شده، زنان و دختران افغان نیازمند توجه و کمک جدی جامعه جهانی هستند. از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی در افغانستان، دختران افغان بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند. سپس دروازه های پوهنتون ها نیز برای زنان و دختران افغان مسدود شد. طالبان همچنین ده ها هزار زن و دختر افغان را از کار در سازمان ها و ادارات غیر دولتی منع کردند و در تازه ترین اقدام معاشات کارمندان زن در ادارات دولتی افغانستان به نصف آن کاهش یافت و مبلغ 5000 افغانی تعیین شده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به شرکت طالبان در سومین نشست دوحه مدعی شده که با حضور طالبان زنان و موضوع حقوق زنان از این نشست حذف شده است. او در ویدیویی که در صفحه اکس خود نشر کرده می گوید وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هر روز بدتر می شود و جامعه بین المللی نباید این واقعیت را نادیده بگیرد. مجمع زنان افغانستان هم با صدور اعلامیه نگرانی کرده که با حضور طالبان و حذف نمایندگان زن و منتقدان طالبان انتظارات از این نشست کاهش یافته است. اما ملل متحد پیش از این گفته بود که حقوق زنان محور گفتگوهای نشست دوحه خواهد بود و در آن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان شرکت خواهند کرد. در این باره با برخی زنان افغان و فعالان حقوق آنان هم صحبت کردیم که جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به شرکت طالبان در سومین نشست دوحه مدعی شده است که با حضور طالبان زنان و موضوع حقوق زنان از این نشست حذف شده است. اونا وقت دوشنبه در ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرده گفته است در حالی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان گزارش حیاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه میکند، این سازمان تصمیم گرفته که زنان افغان را از نشست سوم دوحه کنار بزند.
ما در 24 ساعت گذشته متوجه شدیم که طالبان با حضور در این نشست موافقت کردند. با واسطه که موافقت آنها بر اساس برخی امتیازات بسیار جدی بوده که ملل متحد به طالبان داده است، از جمله حزب زنان افغان از این نشست، با وجود اینکه آنها طبق قطعنامه 1325 شورای امنیت حق اشتراک کامل در این نشست را دارند و همچنان با تدوین اجندا که موضوع حقوق زنان و حقوق بشر را از بحث‌ها به گونه کامل حذف کرده است.
هیدر بار افزوده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان افغانستان تحت حاکمیت طالبان هر روز بدتر می شود و جامعه بین المللی نباید این واقعیت را نادیده بگیرد. اما چند پیش استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت که محور گفتگوهای نشست دوحه حقوق زنان افغان خواهد بود و نمایندگان جامعه مدنی نیز به این نشست دعوت شدند. در همین حال مجمع زنان افغانستان به روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده درباره چگونگی برگزاری نشست دوحه اظهار نگرانی کرده و گفته است که با حضور طالبان و حذف نمایندگان زن و منتقدان طالبان انتظارات از این نشست کاهش یافته است. این مجمع از ملل متحد خواسته که قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اجرا درآورد و اطمینان حاصل کند که زنان به گونه فعال در تصمیم گیری ها شرکت می کنند و فرایند گفتگوهای معنادار با گروه های زنان برقرار شود. این مجمع همچنین اعلام کرده که نشست های دوحه نباید تنها بر منافع طالبان متمرکز باشند، بلکه باید به نتایج سیاسی مورد انتظار مردم افغانستان توجه شود. از سوی دیگر برخی فعالان حقوق زنان نیز میگویند که اگر نمایندگان زنان در نشست دوحه شرکت نکنند و موضوع حقوق زنان در این نشست صحبت نشود، این نشست بی‌نتیجه خواهد بود. پریسا مبارز و نظیفه حق پال دو تن از آنان برای رادیو آزادی گفتند
طالب حضورشون در چنین نشست‌ها غیر قابل قبول به مردم افغانستان است و هر نوع تعاملی که با این گروه صورت می‌گیره، هر نوع معامله‌ای که با این گروه صورت می‌گیره اصلا برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. تنها مسئله زنان معترض افغانستان نیست که زنان معترض افغانستان مخالفت داره، 99% مردم افغانستان مخالفت داره، ولی متأسفانه مشکل اینجاست که طالب صلا را در قلب مردم، در سینه مردم گذاشته و مردم صدای خود را بلند کردن نمی‌تونن.
که مشکل اساسی افغانستان نقض گسترده حقوق بشری و همچنان نقض سیستماتیک و یا تبعیض سیستماتیک حقوق زن است. در صورتی که این دو مسئله در این نشست ذکر نشوایی و یا نماینده های زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
حکومت طالبان که به نشست سوم دوحه دعوت شده روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس آجندا و ترکیبی که با آنان شریک ساخته شده در این نشست شرکت خواهند کرد و در صورت تغییر آجندا و ترکیب نشست موضعشان نیز تغییر خواهد کرد. این در حال است که 11 روز دیگر به آغاز نشست سوم دوحه باقی مانده است. این نشست از تاریخ 3 جون الی 1 جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدها هزار نفر از حاجیان با جمره زدن یا پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان مراسم پایانی حج امسال را دیروز ادا کردند. در این حال گزارش ها می رساند که ده ها نفر از حاجیان در مراسم حج امسال جانهای خود را از دست دادند. گزارش مفصل در این باره را بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. با جمره زدن یا مراسم پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان در مکه و طواف افاضه در مسجد الحرام، مراسم حج امسال برای صدها هزار حاجی به پایان می رسد. در این حال تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که تجمعات انبوه از حاجیان با مشکلات ناشی از گرمای شدید دچارند. درجه حرارت در مسجد الحرام در مکه به تقریبا 52 درجه سانتیگراد رسیده و یک تعداد حاجیان در مراسم امسال به علت گرمی هوا جانهای خود را از دست دادند. وزارت خارجه اردن گفت که 6 نفر از حاجیان این کشور در اثر گرمازدگی جان باختند. این وزارت سپس اعلان کرد که شمار جان باختگان به 14 نفر رسید، ولی نگفت که علت مرگ و میر بعدی چی بوده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرین روز سه‌شنبه اعلام کرد که 11 ایرانی در جریان مراسم حج جان باختند و 24 نفر در شفاخانه بستری شدند، ولی درباره علت اصلی مرگ آنها چیزی نگفت. آژانس خبری سنگالی روز دوشنبه گفت که 3 تن از اتباع سنگال نیز در مراسم حج جان باختند. روزنامه لوموند از قول یک مقام صحت عامه اندونزیا روز دوشنبه گزارش داد که 136 شهروند اندونزیا در مراسم حج جان باختند، از جمله 3 نفر در اثر گرمازدگی جانهای خود را از دست دادند. ازدحام شدید، آتش سوزی خیمه ها و حوادث دیگر در 30 سال گذشته سبب جان باختن صدها نفر در مراسم حج شده و حکومت عربستان سعودی مجبور شد که تأسیسات جدید بسازد. اکنون مقامات برای حفاظت حاجیان در برابر گرمای شدید با مشکلات جدید روبرو هستند. تحقیقات سال 2024 مجله سفر و طبابت دریافته که با در نظر داشت افزایش درجه حرارت و گرمی هوا امکان دارد راهکارهای کنونی وقایه زیر فشار قرار گیرد. این در حال است که تحقیقات سال 2019 توسط جیوفیزیکل ریسرچ لیترز دریافت که با افزایش گرمی هوا به دلیل تغییر اقلیم در عربستان سعودی که از قبل هوای خشک دارد، حاجیان با خطر شدید روبرو خواهند شد. در مراسم سالانه حج میلیون ها مسلمان از نقاط مختلف جهان اشتراک می کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که با تن سالم شنونده رادیو آزادی باشید. در این برنامه با این مطالب و داشته ها با شما خواهیم بود. داستانی با عنوان زنی که بار بار زندگی می سازد، از نوشته های گلچهره.
گلواری 23 سال پیش اولین پسرش باقر را به دنیا می آورد. تولد یک نوزاد پسر به جای جشن و خوشی خشم و یأس را به خانه می آورد، چون باقر فلج به دنیا می آید.
یاد خیری از سرتاج موسیقی افغانستان استاد محمد حسین سراهنگ به مناسبت 42 سالگشت وفات ایشان.
وقتی استاد سراهنگ پس از 16 سال تحصیل نزد استاد عاشق علی خان از هند به کابل برگشت، همکاریش را با رادیو افغانستان آغاز کرد. او در این هنگام به نام محمد حسین یاد می شد.
چند جالب از رسانه ها: بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون زندگی یکی از شاعران و نویسندگان ولایت بلخ، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم از گلچهره با عنوان زنی که بار بار زندگی می سازد. داستانهای گلچهره را زیاد کسان به خاطر وقوف از دردها و آلام مردم رنج کشیده در دههای اخیر در افغانستان با علاقمندی می خوانند. این داستان او نیز از فقر فرهنگ و تظلم زورمندان بر انسانهای ناگزیر و ناچار همرسانی دارد. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
گلواری 25 سال پیش به خداداد پسر همسایش دل می بندد و قصه دلدادگیشان نقل مجلس محله می شود. قدرت این دلدادگی هر دو را به هم می رساند. گلواری پس از 2 سال زندگی مشترک همراه با شوهر و خانواده شوهرش به کشور ایران مهاجر می شوند. گلواری 23 سال پیش اولین پسرش باقر را به دنیا می آورد. تولد یک نوزاد پسر به جای جشن و خوشی خشم و یأس را به خانه می آورد، چون باقر فلج به دنیا می آید. خداداد و پدر و مادرش به مداوای نوزاد با گلواری پشت می کنند. اگر چند دکتران پس از معاینات نوزاد و پدر و مادرش با پشت پرونده نوشتند: علت فلج مطابقت نکردن خون زن و شوهر. اما در خانه این گلواری است که مقصر اصلی پنداشته می شود. خداداد از خانه روگردان می شود و گلواری می ماند با یک طفل فلج و طعنه و کنایه های خشوع و خواهر شوهر و دشواری های خانه‌داری. اما همه اینها نمی تواند بر گلواری چیره شود و قامت اراده و بردباری او را بشکند. گلواری با تدبیر و حوصله‌مندی تمام پس از پشت سر گذشتاندن روزهای پرمشغله و خواباندن پسرش، شبها تا ناوقت شب می نشیند و دستمال دستی و سرتختی می بافد و از طریق فروش آنها به طفلش پوشاک و لباس و برای خودش مواد بهداشتی می خرد. خداداد هر چند ماه بعد یک بار به خانه می آید و مثل مسافر چند شب و روز در خانه می ماند و بعد سرگم می رود. گلواری کم کم پی می برد که شوهرش بیکار و مصروف عیاشی و خوشگذرانی است. او زمانی به این قضیه پی می برد که شوهرش چندین بار در چنگ پلیس می افتد، ولی گلواری با بردن پسر فلجش و گریه و التماس او را از دادگاه و پاسگاه نجات می دهد. پسر دومشان متولد می شود، اما خداداد همچنان از شهر به شهر برای خودش ول می چرخد. آنقدر که دیگر نتوانه کار کردن در وجودش می ماند و نه پولی که با آن خوش بگذراند و نه هم جایی که از پیامد جنایتهایش مخفی شود. سرانجام خداداد رد مرز، یعنی اخراج اجباری می شود و پس از مدت گلواری نیز با دو پسرش به روستایشان در افغانستان برمی گردد. گلواری با وجود 6 یا 7 سال پرستاری از پسر فلجش و پیش بردن امور منزل با بافت و دوخت و دوز و پاککاری خانه های مردم چند میلیون تومان پسنداز کرده بود. از همان پول وسایل و لوازم خانه می خرد و اندک پولش را به شوهرش می دهد تا توجه او را به خانه جلب کند. اما خداداد پول را به جیب می زند و دوباره به ایران می رود. گلواری و دو پسرش می ماند و فقر و ناداری. پسر دوم گلواری پا به 3 سالگی می گذارد و باقر روز به روز سنگین تر و کلان تر شده می رود، ولی او فقط می تواند بشنود و حرف بزند، اما از هیچ چیز با خبر نمی شود چون از کمر به پایینش بی حس است. بس که یک جا می ماند، همیشه پاها و باسنش به اندازه کف دست زخم است و زخمش حدود 2 سانتی متر به داخل استخوان فرو رفتگی دارد و در گرمای تابستان زخمهایش چرک و ورم می کند. بیرون بردن و خانه آوردن باقر، پوشاک و شستن کهنه باقر برای گلواری از تمام بدبختی ها و سختی های روزگار سنگین تر تمام می شود. گلواری باز هم تسلیم نمی شود. کمر همت می بندد و زمین هایش را گندم و رشقه می کارد و درختان زردالو و بادام را آب می دهد. او به کمک پدر و مادرش حاصل زمین و درختانش را بر می دارد. گندم را در آسیاب آبی آرد می کند و بادام را به بازار می فروشد. برای خود یک ماده گاو می خرد تا شیر و دوغ و مسکه داشته باشد. گلواری برای زنان همسایه پشم می ریسد، جراب پشمی می بافد، لحاف می دوزد، گلم می بافد و پولش را روغن و شامپو و صابون و خرچه خانه می خرد. 4 سال از این تقلا می‌گذرد که خداداد قرضدار و یخنش در دست مردم از ایران بر می‌گردد. خداداد گاو و گوساله، قالین و رخت‌های خواب و ظرف‌های چینی را که تمامش محصول تلاش خود گلواری بود به جای قرضداری مردم می‌دهد. گلواری اما جز سکوت واکنش نشان نمی‌دهد. خداداد با پول قرض و نسیه برای خود موتورسایکل می‌خرد و مسافر کشی می کند. به مرور زمان رویه سرد خداداد نسبت به گلواری سردتر و بدتر می شود. گلواری و فرزندانش را لت و کوب می کند و به گلواری می گوید از وقت تو به زندگیم آمدی یک روز خوش ندیدم. می خواهم دوباره زن بگیرم تا همراهش خیر زندگی را ببینم. گلواری از شنیدن این حرف حیرت زده و غافلگیر می شود، چون می داند که عیاشی تنها کار است که او در عمرش انجام داده، از مسئولیت زندگی و خانواده چیز نمی داند. گلواری برای جلوگیری از ازدواج دوم شوهرش پند زنان همسایه را می گیرد. زنان همسایه به او گفته بودند دیگر جلوگیری نکن تا اولاد داشته باشی، هر قدر اولاد زیاد داشته باشی به فایده ای توست، چون شوهرت نمی تواند سرت زن بیاورد. گلواری دو سه طفل دیگر به دنیا می آورد و کلان کردن فرزندان قد و نیم قدش آرامش، آسایش و راحتی نداشتش را از او می گیرد. چند ساله بدین منوال می گذرد و شوهر گلواری در یک تصادف ترافیکی از بین می رود. تمام خانه گلواری به ترکه می رود و باز هم وسایل خانه و گاو شیریش را قرضدارهای خداداد می برند. از وفات شوهر گلواری 6 سال می گذرد ولی قرضداری های شوهرش هنوز هم ادا نشده است. گلواری باز هم با پول بافت و دوختش گاو ماده و فرش و ظرف خانه خریده است. باقر حالا به 24 سالگی می رسد. برای گلواری بدتر از پیدا کردن خرج 6 سر عیال در این خشکسالی ها، کم آبی ها که نه زمین حاصل می دهد و نه بادام، پرستاری از باقر است. همسن سالان باقر مدرک لسانس و ماستری دارند و یا ازدواج کردند، اما باقر روی دستان ناتوان مادرش افتیده است. گلواری در این سالها در فصل بهار و تابستان از کوب و صحرا بوته و هزم می آورد و از مردم کمک جمع می کند. موهای سفیدش از رنج بیشمار زندگی حکایت دارد. چین و چروک صورت و آبله‌های کف دستش یادگار درد و اندوه بیشمار او از زندگی با مردی است که روز عاشقانه با او ازدواج کرده بود. وقتی در مورد وضعیت زندگیش میپرسم با اشک و آه میگوید بوته بد را هیچ بلا نمیزند، زنده هستم ولی زندگی نمیکنم. زمستان است، سردی است و مواد سوخت و خوراکی رو به اتمام. زخم پاهای باقر هر روز بدتر شده میرود. ابر از روی آفتاب پس نمیشود تا کهنه ها و لحاف و کمپل باقر خشک شود. باقر نگاه های پردرد و ناامیدش را از من می دزدد و به توشکچه نمناکش خیره می شود. می گوید به من زنده ماندن و خوردن هیچ نمی زیبد، کاش خداوند مرگم می داد و بیشتر از این مادرم را اذیت نمی کردم.
داستانی بود با عنوان زنی که بار بار زندگی می سازد، از نوشته های گلچهره.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سه شنبه 16 جوزا که گذشت، درست 42 سال از افول بابای موسیقی افغانستان استاد محمد حسین سراهنگ گذشت. چنان که استاد سراهنگ در سال 1296 هجری شمسی چشم به جهان گشود و در جوزای سال 1361 از این دنیا رحلت نمودند. در مورد سال تولد استاد سراهنگ اختلاف نظرهای هم موجود است. عبدالوهاب مددی در شماره اول سرطان 1351 ژوندون استاد را متولد 1299 خورشیدی. شمس الحق آریانفر در یک مقاله اینترنتی تولد استاد سراهنگ را 1302 خورشیدی خوانده. احسان اسیر در پیشگفتار چاپ دوم قانون طرب سال تولد استاد را 1295 خورشیدی نوشته. در مدیریت موسیقی رادیو افغانستان نیز سال تولد او 1302 خورشیدی نوشته شده و منابع متفاوت دیگر نیز وجود دارند. اما خود استاد در پیشگفتار قانون طرب سال تولد خود را 1296 خورشیدی نوشتند که باید دقیق ترین سال باشد. در مورد حیات پرتلاطم استاد که شهرت منطقوی دارد زیاده کسان آگاهند و مجله آزادی در سالهای قبل نیز برنامه های ویژه‌ای داشت، اما در این برنامه مجله آزادی خواستیم از جهات دیگر حیات استاد سراهنگ و از خاطرات دوران با عزت او در دربار ظاهرشاه و مجالس موسیقی آن دربار و علاقه شهزادگان به این ژانر و دسترسی آنها به تحت نظر استاد حرفهایی داشته باشیم. ارائه این یادواره را همکارم جاوید فیضی با ما شریک می سازد.
چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، جانان خراباتم، چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، جانان
اتفاق نظر بر این است که استاد محمد حسین سراهنگ در شب برات سال 1296 خورشیدی در گذر خواجه خردک یا خرابات کابل در خانواده استاد غلام حسین خان به دنیا آمد. پدر بزرگش عطا حسین خان نام داشت. پدر بزرگ مادری استاد سراهنگ گام‌الدین معروف به گامو خان و جد او عبدالقادر نام داشت که از موسیقیدانان بزرگ عصر خود بود. با آنکه تاریخ و شگوفایی موسیقی غزل و کلاسیک افغانستان با نام استاد محمد حسین سراهنگ پیوند ناگذستنی خورده است، اما پدر او استاد غلام حسین خان نیز کارنامه درخشان در بنیانگذاری موسیقی و گسترش آن در میان توده ها و بیرون کشیدن موسیقی از خرابات به کودکستان، مکتب، دانشگاه، آموزشگاه ها و نهادهای نظامی دارد. استاد سراهنگ نخستین آموزش های موسیقی را از پدر آموخت و او بود که استعداد استاد سراهنگ را در کودکی تشخیص داد و او را تا سرحد تبدیل شدن به یکی از هنرمندان بزرگ منطقه رسانید. استاد سراهنگ تا صنف هشتم را در مکتب امانیه وقت یعنی لیسه امانی درس خواند و همزمان درس موسیقی را از پدر فرا گرفت. استاد غلام حسین با تشخیص استعداد و علاقه پسرش او را به هند برد و نزد استاد عاشق علی خان که لقب چراغ پنجاب را داشت شاگرد موسیقی ساخت. استاد عاشق الله خان استاد غلام حسین را بابجی می گفت. می گویند بار استاد قاسم نزد استاد عاشق علی خان به ممبئی رفته بود. استاد سراهنگ در دوران آموزش موسیقی همان گونه در مصاحبه با رئیس گویته انستیتوت هم گفته آشپزی استاد خود را نیز می کرد. او در آشپزخانه مصروف بود. استاد قاسم به عاشق علی خان گفت آشپزتام چیزای یاد گرفته یا نه؟ عاشق علی خان گفت باباجی همه چیز به بچهش یاد داده و حیران استم دیگه چی یادش بتام. وقتی استاد سراهنگ پس از 16 سال تحصیل نزد استاد عاشق علی خان از هند به کابل برگشت، همکاریش را با رادیو افغانستان آغاز کرد. او در این هنگام به نام محمد حسین یاد می شد. استاد غلام حسین خان پدر استاد سراهنگ به بیدل علاقه فراوان داشت و بیشتر غزلیات او را می سرود. از آنجا که در آن زمان برنامه های رادیو به گونه زنده پخش می شد، بسیاری غزل های او ثبت نشدند. اما غزل زبد ما نه غزل نه قصیده می ماند که از جمله ثبت شده هاست، دهه ها پس انوز هم شنونده و شهرت دارد. استاد سراهنگ از آغاز غزلخانی و آنگاه که پس از بازگشت از هند هنرمند رادیو افغانستان شد، سراینده غزلهای بیدل نبود. بیدلگرایی استاد سراهنگ مدت را در بر گرفت. استاد سراهنگ خواننده دربار محمد ظاهر شاه شد. شاه به هارمونیه، ستار، پیانو و وایلون دسترسی داشت و گاه گاه این آلات موسیقی را می نواخت. راگها را هم می شناخت. استاد غلام حسین پدر استاد سراهنگ نخستین کسی بود که شاه را با دقایق ظریف موسیقی کلاسیک آشنا ساخت. استاد در برنامه های خود در ارگ راگها را معرفی می کرد، خیالها و تهموری ها را معرفی می کرد، گاه در مورد تاریخچه هر کدام و ویژگی هایشان صحبت می کرد، غزل هایی را که می خواند تحلیل می کرد و در مورد بیت رسانی ها صحبت می نمود. برنامه های استاد در ارگ بیشتر آموزنده و به صنف درس موسیقی و ادبیات می ماند. نخستین بار محمد ظاهرشاه آواز الطاف حسین پسر ارشد استاد سراهنگ را از رادیو کابل شنید. او را به ارگ خواست و در حالی که استاد سراهنگ هم حضور داشت از الطاف حسین خواست که راگ یمن کلیان را بخواند. پس از آن تهموری بهاری و غزل در راگ بهاری فرمایش داد. شاه به الطاف حسین گفته بود که با این تن لاغر آواز لنگردار دارد و باید موسیقی را تحت نظر پدر ادامه دهد. در برنامه دیگر استاد سراهنگ که اشوک مهتا سفیر سابق هند هم حضور داشت، شاه از او خواست تا الطاف حسین را در یک بورس موسیقی به ممبئی بفرستد و همان شد که الطاف حسین به ممبئی رفت و از استاد حلیم جعفرخان ستار آموخت و از استاد عبدالرحمن، استاد محمد رفیع، لتا و منادی آوازخوانی را فرا گرفت. بار دیگر استاد سراهنگ شریف غزل 6 ساله را با خود به ارگ برد. پادشاه از استاد در مورد او پرسید و استاد می گوید که خواهرزاده و شاگردش است. پادشاه می گوید که بینی او به خواننده می ماند و از او می خواهد که چیزی بسراید. شریف غزل راگ گونکلی را می سراید. شهزاده نادر که خود ستار می نواخت به شریف غزل می گوید که صبر کند و بعد شهزاده شاه محمود برادرش می رود و سیستم ضبط آواز را می آورد و راگ پسر 6 ساله را ثبت می کند. جای ابدی استاد سراهنگ و مشوق‌ها و علاقمندان متوفای وی بهشت برین باد.
یاد خیری بود از سرتاج موسیقی افغانستان استاد محمد حسین سراهنگ به مناسبت 42 سال درگذشت ایشان. در این شماره مجله آزادی چون هفته های قبل 3 جالب آموزنده داریم. اولی 4 ستون اصلی ادبیات فارسی دری از صفحه نادر صیقل، دومی نادرشاه افشار و باغبان و سومی اولین زنی که صدایش از رادیو کابل وقت نشر شد کی بود؟ از صفحه شیرین مبارز. نخست 4 ستون اصلی ادبیات فارسی دری. چهار ستون اصلی ادبیات فارسی دری سخنرانی پروفسور هان ریماسا، خاورشناس، نویسنده، مترجم و محقق فرانسوی در جشن بازنشستگیش در دانشگاه سوربن فرانسه. این بود که گفت: من عمرم را وقف ادبیات فارسی کردم و برای این که به شما استادان و روشنفکران بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره‌ای ندارم جز این که به مقایسه بپردازم که بگویم ادبیات فارسی بر 4 ستون اصلی استوار است. 1. فردوسی، همسنگ و همتای هومر یونانی و برتر از او. 2. سعدی، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد می آورد، بالاتر از او. 3. حافظ و گویته آلمانی قابل قیاس است که او خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده می شمارد. 4. اما مولانا، در جهان هیچ چیره‌ای را نیافتم که بتوانم مولانا را تشبیه کنم. او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند. او فقط شاعر نیست بلکه بیشتر جامعه شناس است و به ویژه روانشناسی کامل که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد. قدر او را بدانید و به وسیله او خود را و خدا را بشناسید. جالب دوم، نادرشاه افشار و باغبان. روزی از روزها نادرشاه افشار در حال قدم زدن در باغ خود بود. باغبان خسته و ناراضی به نادرشاه گفت: پادشاها، فرق من با وزیر شما چیست؟ من این گونه زحمت بکشم و عرق بریزم و وزیر با ناز و نعمت زندگی کند و از حیات خود لذت ببرد. نادرشاه زمانی این سخنان باغبان را شنید، کمی فکر کرد و دستور داد که وزیر و باغبان به قصر بیاین. هر دو آمدن. نادرافشار به هر دوی آنها گفت: در گوشه باغ گربه زایمان کرده، بروید و ببینید که گربه چند بچه به دنیا آورده. هر دو به باغ رفتند و پس از بررسی نزد شاه برگشتند و گزارش خود را اعلام نمودند. ابتدا باغبان گفت: من گربه را دیدم، سه بچه زیبا زایمان کرده. سپس نوبت به وزیر رسید، ورقی را باز کرد و از روی آن شروع به خواندن نمود: پادشاها، به سمت جنوب باغ رفتم و آن گربه سفید را دیدم. آن سه بچه به دنیا آورده که دوتای آنها نر و یکی از آنها ماده است. نرها یکی سفید و دیگری سیاهند. بچه گربه ماده هم خاکستری رنگ است و حدوداً یک ماه هستند. من به صورت مخفی مادر را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که آشپز اضافه غذاها را با مادر می دهد و این گونه بچه گربه ها از شیر مادر تغذیه می کنن. همچنین چشم چپ بچه گربه ماده عفونت نموده، ممکن است برایش مشکل ساز شود. نادرافشار رو به باغبان کرد و گفت: این است که تو باغبان شده ای و ایشان وزیر. جالب سوم، زنی که در رادیو کابل وقت تحول بزرگ به وجود آورد. مرحوم دکتر عبدالاحمد جاوید، رئیس اسبق رادیو کابل، در رابطه با فعالیت‌های اجتماعی زنان در کتاب افغانستان در قرن بیستم نوشته است: ما برای نخستین بار اعلانها را به وسیله یک بانویی که خودش ترک تبار و همسرش افغان بود پخش کردیم. این بانوی ترک حتی سواد خواندن و نوشتن پارسی را بلد نبود. ما اعلان را به الفبای لاتین می نوشتیم و او آن را می خواند. مرحوم دکتر جاوید چنین ادامه می دهد: نخستین زنی که صدایش به صورت مطلق از مسیر امواج رادیو کابل پخش شد، رقیه ابوبکر حبیب بود. ما به خانه رقیه حبیب با دستگاه تیپ ریکاردر، یعنی ثبت صوت، رفتیم و آوازش را که صحبت درباره زن و جامعه بود ثبت و از مسیر امواج رادیو پخش کردیم. رقیه حبیب با آواز رسا و جذاب خود کیفیت نشر برنامه های رادیو را بالا برد و آن را از قالب یگانگی، یک آوازی و یک نواختی بیرون و تغییر مثبت، زیبا و یک تحول بزرگ را به وجود آورد. در حالی که در گذشته صرف آواز مردها از مسیر امواج رادیو شنیده می شد و رادیویی به اصطلاح مردانه بود. روانش شاد باد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، یاد خیری داریم از یک نویسنده، شاعر، ژورنالیست با سابقه و پژوهشگر ادبی و رئیس بیشتر از 2 دهه اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ که فعلا بازنشسته و اما می نویسد و می سراید و به پژوهش خود ادامه می دهد. استاد سالی محمد خلیق که او را به سببی استاد خطاب نمودم که بیشترین شاعران، ژورنالیستان و نویسندگان جوان و میان سال ولایت بلخ افتخار شاگردی او به ویژه در شعر را دارند. زمانی که من در ولایت بلخ مصروف کار رسانه‌ای و خبرنگار رادیو آزادی بودم، جناب خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ بودند. کمتر روزی در هفته بود که با هم نبینیم. سالی محمد خلیق عضو یک دایره ادبی فرهنگی نه، بلکه تنظیمگر نشست‌های آن عده شاعران و نویسندگان بلخ بود که در آن مرحومان استاد شاه محمد واصف باختری، محمد صادق عصیان، اسدالله عفیف باختری، استاد محمد عمر فرزاد، دکتر عبدالغنی برزین میر، یحیی جواهری که جنت ها نصیبشان باد و شاعر و فرهنگیانی که صد شکر زندند و ایجاد می کنند، از جمله انجینیر فیاض مهرآیین، الماس بلخ احمد شاه فائز، استاد سالی محمد راسخ، ابراهیم امینی، عبدالوهاب مجیر، تقی واحدی، صدا سلطانی، حماسه لیلی غزل، استاد جعفر حسینی، سهراب سیرت، عنایت شهیر و مهدی سرباز حضور به هم رسانده و مشاعره ها، ارزیابی و نقد آثار نظمی و نثری جوانان را در درگاهی به نام خانه مولانا انجام می دادن. امروز از یاد نوشته‌ای در مورد کارهای ادبی پژوهشی جناب خلیق استفاده می بریم که پروفیسور عبدالقیوم قویم با عنوان استاد سالی محمد خلیق، نویسنده و شاعر پرتلاش، که در این تازگی در حق ایشان لطف نمودند و در زمین از چند پژوهش دیگر نیز فیض بردیم، این یادواره را من می خوانم. پوهان قویم نوشتن از مهمترین شاخصه های کار تحقیق و سرودن شعر پایداری و به بیان ساده ادامه دادن به آن است. چه بسا شاعران و نویسندگانی داشتیم و داریم که این روزها کمتر در عرصه دیده می شوند و حتی هیچ دیده نمی شوند، در حالی که مدتی شهره بودند و اثر خلق می کردند. خب در واقع بینانه ترین پندار می توان گفت که عوامل این به اصطلاح عدم تحرک یا کم تحرکی واضح و آشکار است و باز هم می توان گاهی به این شاعران و نویسندگان حق داد و بماند این قصه که دامن دراز دارد. استاد سالی محمد خلیق از شمار شاعران و نویسندگان حاضر در صحنه می باشند. گام های بی توقف او در عرصه ادبیات شعر و فرهنگ همیشه استوارانه برداشته شده است. استاد خلیق سنین و شهور زیادی را در خدمت فرهنگ و ادبیات زبان پارسی دری گذشتانده و محاسنش اندرین را سپید گشته. تلاش های وی در پویایی فرهنگ کشور ما، به خصوص در کارهای فرهنگی ولایت باستانی بلخ، ارزشناک و ستودنی است. رهنمایی ها و تشویق های استاد خلیق در زمینه ادبیات، شعر، ترجمه و حتی خبرنگاری بر تعداد زیادی از شاعران، نویسندگان و خبرنگاران جوان یا نسبتاً جوان حوزه بلخ و یا بلخ نشینان تأثیر زیادی داشته است که امیدوارم شاعران و نویسندگان عزیز بلخ با نوشته های خود این موضوع را تبیان نمایند. از استاد خلیق آثار زیادی در زمینه‌های مختلف زبان و ادبیات فارسی مانند تاریخ ادبیات، زبانشناسی و مرجع شناسی و غیره و همچنان مجموعه های شعری چاپ شده و هر یک از نوشته های استاد خلیق ارزشمندی خاص خود را دارد. وقتی به فهرست آثار چاپ شده استاد خلیق توجه صورت گیرد، فهمیده می شود که او چقدر در کار نگارش و خلق آثار پرکار و توانمند بوده و می باشد. پروفیسور قویم ادامه می دهند. از جانب دیگر، استاد خلیق در نگارش آثار تحقیقی خود روش های خاص هنر نویسندگی را استادانه رعایت نموده. به گونه مثال کتاب بعد از نگارش تاریخ ادبیات بلخ از کهن‌ترین روزگاران تا اوایل صده 21 ایشان می توان این موضوع را به وضوح فهمید. در ختام این نوشته کوتاه شعری از استاد خلیق را که قبلا در کتاب مروری بر ادبیات معاصر من چاپ شده بود اینجا نقل می کنم. البته استاد خلیق اشعار زیادی دارند، اما من به این شعر بنابر پاره از ملاحظات که حتما خواننده هین خواندن به آن توجه می کند پسندیدم. آتش زدند آنک در برگ و بار جنگل، تاراج گشت ای وای امشب بهار جنگل. فوجی تبر بدستان کشتار عام کردن، مردند ایستاده اهل دیار جنگل. در سوگ سر و ساران بر خاک خون نشستن، آن لاله و پرستو خیش و تبار جنگل. مرغان پرشکسته بر باد رفته لانه، دورند مختخانی دور مزار جنگل. آتش زنان ندانند آیا که باز روید یک کهکشان جوانه از ریش سار جنگل. بهری تبر بدستان فردا نگر که رسته، انبوه چوبه دار از هر کنار جنگل. استاد خلیق همانطوری که درون مایه اشعارش پرمعنا و ارزشمند است، در لطافت و زیبا سرودن اشعار نیز توانایی خوب دارد. در انتخاب و کاربرد واژه ها و ترکیب ها ماهرانه عمل می کند. ارائه های شعری را با نیکویی به کار می برد. در فضاسازی توانمند است. با سپاس از پروفیسور دکتر عبدالقیوم قویم. در ادامه از جمله کارهای ماندگار استاد خلیق تأسیس کتابخانه غنامند شخصی به نام کتابخانه سامانیان و در رأس انجمن آزاد نویسندگان بلخ به پویایی ها و آفرینش های ادبی و فرهنگیش فعال است. عبدالوهاب مجیر شاعر آزاده و با نام بلخ به گونه یاد بود از سال تولد ایشان نوشت: چه میلادی با شکوه، امروز سال روز تولد استاد سالی محمد خلیق، انسان فرهیخته، گرامی، آگاه و عزیز است. من 19 سال درس خواندم، چیزی یاد نگرفتم، اما چیزهای بیش و کمی را که یاد دارم از محضر این مرد آموختم. تعداد بزرگی از شاعران و نویسندگان ناماشنای سرزمین ما یا مستقیم یا غیر مستقیم شاگردان او هستند. وهاب مجیر ادامه می دهد ما از استاد خلیق نه تنها درست خواندن، درست نوشتن و چند چون شاعری را آموختیم که درسهای عظیمی از زندگی، آدمیت و رفاقت را نیز از ایشان فرا گرفتیم. سواد، دانش، دانایی و نثر تمیز و پخته و پاره از محاسن ایشان است. ما چه خوشبخت بودیم که از محضر این انسان والا گوهر فیض بردیم. عمرش دراز و آفتابی باد. استاد سالی محمد خلیق از 4 دهه بدین سو ریاست و رهبری انجمن نویسندگان بلخ را به دوش دارد که علی رغم دگرگونی های تند و طوفانی اجتماعی و سیاسی و رفت و آمد نظام های گوناگون بدون تنخواه و پاداش به گونه رضاکارانه کار این انجمن ارزشمند را به پیش برده و آن را همیشه فعال و سرپا نگه داشته است. استاد خلیق بیش از نیم قرن است که در پهنه سرایش شعر، ترجمه و نگارش مقالات علمی، پژوهش‌های ادبی، فرهنگی و تاریخی و پرورش نسل‌های معاصر شاعران و ادیبان بلخی و بلخ نشین با متانت و استواری قلم و قدم می‌زند. کارهای پژوهشی و آثاری که استاد خلیق در این گستره پدید آورده بسیار غنی و در خور ستایش است. اثر گرانسنگ و کم مانندشان به نام تاریخ ادبیات بلخ، تاریخ روزنامه‌نگاری در بلخ، جاذبه های گردشگری بلخ و دهها اثر نفیس تحقیقی استاد خلیق همکنون به کتاب‌های مرجع دانشگاهی در داخل و بیرون از مرزهای افغانستان مبدل شده است. سالی محمد خلیق خود در مورد آخرین اثرشان که در این روزها چاپ شده چنین نوشتند: هیجان جان 13 دفتر شعر این جانب سالی محمد خلیق که در برگیرنده 149 دوبیتی و ربایی در 94 روی است. به تازگی از سوی انجمن نویسندگان بلخ با شمارگان 1000 نسخه در چاپخانه مسلکی افغان در کابل از چاپ برآمد. طرح روی جلد این دفتر شعر را استاد جعفر حسینی و رویارایی آن را آقای سید علی موسوی کوروشیان انجام دادند. با سپاس از پوهان قویم و وهاب مجیر که در این یادواره از نوشته های ایشان در مورد استاد سالی محمد خلیق فیض بردیم. به همه ایشان عمر دراز و سلامتی آرزو می کنم. درود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون زندگی استاد سالی محمد خلیق، یکی از شاعران و نویسندگان ولایت بلخ را شنیدید. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگ امیرجان صبوری به پایان می رسد. از شما دعوت میکنیم که با رادیو آزادی بمانید.
تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم شاد آفریدی، تو در صفحه غصه ها خط کشیدی، تو را میپرستم تو را صادقانه، تو را میپرستم تو را بی بهانه، تو را رستم تو را عاشقانه، توی خواهشی من توی حاجتی من، توی خواهشی من توی حاجتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من.
قدری لطیفی گل مریم هستی، تو مثل حقیقت به دل ها نشستی، تو در پیکر شیر فردا نشستی، تو در دید و دید چه زیبا نشستی، تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشات آفریدی، تو در صفحه و صحافت کشیدی.